می‌بینیم که تأکید به بحث توحید و اخلاص در پرستش بسیار شده و اینکه اصلا یکی از صفاتی که نسبت به ائمه ما در این زیارت به کار برده شده و المخلصین فی توحید الله، یعنی کسانی که در اون بحث پرستششون و در یگانه پرستی خودشون اخلاص دارن، یعنی بالاترین تعبیری که میشه گفت برای یک فردی که موحده به کار برده شده، مخلصین فی توحید الله، و عبارت‌های نظیر این که در زیارت شریف بسیار میتونیم تأکیدش رو ببینیم. و جالب اینه که عبارت‌ها، حالا میرسیم به بررسی مضمونی، ولی این رو من پیشاپیش عرض بکنم که دائما در مضمون زیارت ما ضمیر هرو، یعنی اون ضمیر مخاطبی که به یک فرد داره صورت میگیره رو میبینیم. به اصطلاح این تأکید و بازگشت به یک عنصری که اون عنصر اهل بیت رو متصف به اون میکنیم، همون خداوند متعال، و تمام صفات به نوعی همراه شدن با یک ضمیری و بازگشتی دارن به یک ضمیری که اون ضمیر مرجعش رو خداوند متعال کسی نیست، و خب این قطعا توحیده و چیزی جز اون نیست. و بنابراین اگر
کسی محبت وحیهی،
بله، اکثرا با یک ضمیر گره خوردن
به خداوند برمیگرده،
بله بله، و این گره خوردن این توصیف ها به خداوند چیزی جز همون اصل توحید نیست. و بنابراین این که بعضی بخوان ادعا بکنن که از باب مشابهت یک صفت با صفت خداوند، همونطور که در فرمایشات جناب آقای دکتر طباطبایی هم بود، این رو ادعا بکنن که این به نوعی داره خدا انگاری میشه، به نوعی داره تعدد به اصطلاح شریک برای خداوند در نظر گرفته میشه، این مخالف مضمون خود این زیارت هستش.
بسیار عالی. من یکی دو نکته دیگر رو حالا در ذیل فرمایشات شما اشاره کنم. به این که ما در پایان زیارت جامعه یه عبارت خیلی جالب و بلندی هست که واقعا خیلی معنا داره. کسانی که میخوان قلوب رو نسبت بدن به شیعه یا شرک رو مثلا نسبت بدن شیعه، همین فکر میکنم عبارت پایانی زیارت جامعه کفایت میکنه که ما عرضه میداریم اللهم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اهل بیته لجعلتهم شفعائی. خدای من نگاه هم به اینها نگاه استقلالی نیست، نگاه هم به اهل بیت معصومین علیهم السلام نگاه اتصالی به توست بار پروردگار، و من اگر کسانی از اینها نزدیکتر به تو، کاملتر از اینها و خلیفت الله تر از اینها اگر پیدا می کردم که اینها در واقع تقرب بیشتری به تو داشتن، من سراغ اونها می رفتم. اینها برای من طریقی هستن برای رسیدن به تو. اللهم انک انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اهل بیت الاطهار لجعلتهم شفعائی. اگر من کسانی نزدیکتر از اینها پیدا میکردم، اونها رو شفیع قرار میدادم و به درگاه اونها میرفتم، و باز از اونها اگر نزدیکتری پیدا میکردم، باز همینطور تا آخر. یعنی اینها صرفاً در واقع وسایل من هستند، وسیله های من هستند برای رسیدن به درگاه خداوند، و در واقع این خودش نفی کننده این مطلب هست، جدای از حالا عبارت های بلندی که اشاره فرمودید و ضمایری که همگی داله بر در واقع توحید محض بودن این مطلب میکند. من یک نکته ای رو جناب استاد بهرام نسب در این فرازهای مختلفی که در زیارت جامعه وجود داره من مشاهده کردم، و اون این که لفظ اصلا لا اله الا الله و لفظ تکبیر و تحلیل و اینها به کرات مرات در این زیارت تکرار شده. حالا در مورد خود فرازهای زیارت جامعه اگر یک توضیح بفرمایید برای شنوندگان عزیز بیشتر روشن میشه که این در واقع شرک و غلو نسبتش به شیعه لااقل با استفاده از این زیارت جامعه یک نسبت بیهوده‌ای هست.
بله، همینطور هستش که فرمودید. من قبل از اینکه بریم به بیان فرازهای این زیارت مبارک، عرض کنم که در تایید فرمایشات شما، اینکه در مورد اهل بیت علیهم السلام ما رو متهم به شرک و اینها میکنند، خب جواب ها زیاد داده شده و توضیحات زیادی در کتب شیعه بیان شده، در روایت اهل بیت علیهم السلام هم هست. من در مورد اصل توسل میخوام یه نکته رو عرض کنم، به این که از قدیم بوده و الان هم هست که شیعه رو متهم میکنن به شرک وقتی که شیعه متمسک هست به توسل، و اونها توسل رو شرک قلمداد میکنن، در حالی که اصل کلمه توسل به معنای وسیله قرار دادن هست. یعنی در خود کلمه توسل و معنای توسل این عدم استقلال وجود داره و دیده شده. حقیقت توسل عبارت است از وسیله قرار دادن. لذا ما در روایت داریم که حضرات معصومین فرمودن که نحن الوسیله، یعنی ما وسیله هستیم به سوی خدای متعال. اگر ما توسل رو این شکلی بدانیم و این شکلی معنا کنیم، کما اینکه در شیعه اینجور هست، دیگه اصلا با شرک کاملا فاصله خواهد داشت.
بله.
لذا شما حالا بخوایم عامیانه این مسئله رو مطرح کنیم، اگر فرض بفرمایید یک شخصی که به زیارت امام رضا علیه السلام رفته، یک فرد عامی بی سواد بدون تحصیلات و دور از حالا مفاهیم دینی، حتی اونجا مشغول توسل هست، مثلا فرض بفرمایید که مریضی داره آمده شفا بگیر از امام رضا علیه السلام، خب این بحثی که عرض کردم رو اگر بخوایم اینجا تطبیق کنیم در مورد این شخص که اطلاعات دینی هم نداره و در مسئله تعصب به اهل بیت علیهم السلام هم در اوجش هست، یعنی اینجوری نیستش که اونها رو در سطح پایین، در اوج اونها رو میدونه، در این مورد اگر از این شخص ما سوال کنیم که اگر خدا نخواهد امام رضا علیه السلام میتونه مریض شما رو شفا بده یا نه، با این که اون هیچ سوادی نداره و هیچ بحث‌های تفکیک عرض کنم که استقلالیت و عدم استقلالیت این بحث رو نمیدونه، اگر این سوال از او بپرسیم قطعا جوابش منفی خواهد.
هره.
یعنی به ما پاسخ میده که خب مشخصه، معلومه که اگر خدا نخواد امام رضا نمیتونه شفا بده، خیلی واضحه، یعنی نیاز به استدلال نداره که ما بخوایم از خودمون این شبهه رو دفع کنیم. همین مثالی که عرض کردم بسیار گویا هست. حالا در ادامه بس، چون وقت هم محدود هست، بجاست که ما وارد فرازها بشیم، بعضی از فرازهای این زیارت مبارک رو توضیح بدیم و بیان کنیم.
قبل از اینکه حالا وارد فرازها بشوید، من یه نکته‌ای رو چون به نظرم رسید خیلی نکته مهمی هم هست در مورد همین توسل و تشفع به اهل بیت علیهم السلام، که گاهی از اوقات وقتی به وهابی ها استشهاد میشه به آیات قرآن، که مثلا در قرآن آمده که فرزندان یعقوب رفتن از یعقوب خواستن که براشون استغفار کنه، در واقع نوعی توسل جستن، میگن خب او زنده بود، یا مثلا میگیم در قرآن آمده که پیامبر من وقتی که مردم نزد تو میان و از تو طلب میکنن که براشون استغفار کنی، استغفار کن خدا اونها رو میبخشه، میگن خب پیامبر زنده بود ولی اینها مردن، حالا به تعبیر اشتباه وهابی ها، و به مرده نمیشه توسل کرد. در بسیاری از کتاب‌های مهم اهل سنت، نه کتاب‌های درجه دو و سه، در کتاب‌های دست اول اهل سنت، از جمله صحاح سته، از جمله سنن ترمذی، از جمله صحیح ابن ماجه و کتاب احمد ابن حنبل و بسیاری از بزرگان دیگرشون، این بحث توسل و تشفع به پیامبر و حتی اهل بیت آمده و امثال ترمذی و ابن ماجه که میگن ما مازال و مادام میرفتیم نزد قبر رسول الله و عرض میکردیم اللهم انک قلت ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، و خدایا تو این گونه فرمودی و یا رسول الله شاهد باش که ما آمدیم و تو برای ما دعا کن و برای ما استغفار کن، و این در زمان در واقع سالها بعد از رحلت و شهادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست و بنابراین این شبهات به راحتی پاسخ گفته میشه. و جالب اینجاست که حتی ابن تیمیه که نطفه این نسبت‌های ناروا رو به شیعه او در واقع ریخت و برنامه ریزی کرد و بعدها شاید سالها بعد توسط محمد ابن عبدالوهاب که حالا سواد درست حسابی هم حتی به اندازه ابن تیمیه هم نداشت، اینها اومدن این در واقع مطالب رو گفتن. بسیاری از علمای بزرگ اهل سنت، اونهایی که مقارن با ابن تیمیه بودن، به شدت او رو محکوم کردن و حتی او رو مشرک خواندن به خاطر اینکه مسلمانان دیگر رو مشرک میدانه، و در زمان محمد ابن عبدالوهاب هم به همین شکل، ولی خب متاسفانه به واسطه حمایت‌هایی که استعمار کرد از اینها و اون زور و شمشیری که اینها به هر حال داشتن و به اجبار تونستن بر یک سرزمین های حاکم بشن، این وضعیت ادامه پیدا کرد تا الان که این شبهات و این نسبت های ناروای غلو و شرک و غیره به شیعه داده میشه. من اجازه میخوام که فرصتی بگیریم از تهیه کننده برنامه و مجددا خدمتتون برگردیم. موسیقی
ای چارمین علی ولی و دمام امام، وی بر فراز عرش ولایت تو را مقام، آقی به کنی بلحسن و در لقب نقی، خورشید و ماه آینه دار تو صبح و شام. خصمان تو که یک سر خصم ولایتند، انداختند سنگ شقاوت تو را به جا، میخواستند تا تو نباشی و بسترند از لوح روزگار تو را نقش هرچنا. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ای زنده همیشه و ای جان مستدام. ای با همه جوانی خود آنچه خضر دید در آینه پدید، تو دیده به خشت خام. ای رهنمای گمشدگان هادی البشر، وی این لقب به نام تو ظرفیتش تمام. ماییم و زخمهای گرانی که تا ابد در سینه های من نپذیرند التیام. زخم عمیق سینه سوزان کربلا، این خونچکان که تازه نماید علت دوام. ماییم و انتظار اماما که کی کشد از آستین نواده تو تیغ انتقام.
همراهان گرامی، برنامه هفته اختصاص داده شده به امام هادی علیه السلام مناسبت شهادت اون حضرت. مجددا عرض تسلیت داریم خدمت شما عزیزان، در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین استاد محمد بهرام نسب مدرس حوزه دانشگاه هستیم، همچنین سرکار خانم دکتر راضی تبریزی زاده مدرس جامعه المصطفى العالمیه ما رو همراهی میکنن. خانم دکتر تبریزی زاده، من میخوام قبل از اینکه حالا جناب استاد بهرام نسب وارد فرازهای زیارت جامعه بشن، به زمینه صدور این روایت شریف و این در واقع زیارت بزرگ اشاره‌ای بشه. البته اشاره داشتید اینکه زمان امام هادی علیه السلام زمان اختناق و خفقان شدید بود و حضرت در محجوریت خاصی بودن. من این رو اضافه میکنم که در عسکرگاه و لشکرگاه و به تعبیری پادگان در واقع محصور بودن، که الان لفظ عسکریه این رو وقتی ما میگیم منظور امام حسن عسکری و امام هادی علیه السلام هست، هر دو بزرگوار در عسکرگاه و پادگان محصور بودن و اینها قصدشون این بود که نور اهل بیت رو خاموش کنن، غافل از این که والله متم نورهی ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون. بیا به قول سعدی که میفرماید که شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن، تا که بیگانه نداند که تو در خانه مایی. کشتن شمع چه حاجت بود از بیم رقیبان، پرتو روی تو گوید که تو در خانه مایی. این به هر حال خاموش کردن های ظاهری، این شمع و چراغ ها و این محصور کردن ها هرگز نتونست چهره اهل بیت رو خاموش کنه. لیکن در واقع من میخوام از اینجا یه نقبی بزنیم به زمینه صدور، این که گویا به هر حال به نوعی این فضاهای بسته مانع شد که مردم دسترسی مستقیمی به اهل بیت داشته باشند و گویا امام هادی علیه السلام میخواستن با یک زمینه زیارت نوعی امام شناسی رو در بین مردم جامعه منتشر کنن. حالا چه بسا، حالا اینها رو من فی البداهه عرض میکنم، چه بسا حالا دور شدن از زمان صدر اسلام، از زمان پیامبر و اون دورویی و نفاق خلفای عباسی و قبل از اونها خلفای اموی که با این نفاقها مانع منتشر شدن معارف اهل بیت و روشن شدن چهره واقعی اهل بیت برای مردم شده بود، شاید اینها هم به این قضیه کمک کرده. من یه مقدار در مورد زمینه صدور تقاضا میکنم بیشتر برای شنوندگان عزیز بس بفرمایید.
بله، بخش از این بحث رو در قسمت قبلی خدمت دوستان عرض کردیم و اینکه این زمینه صدوری هم که شما بهش اشاره می‌فرمایید، یعنی تاریخ نزدیک به غیبت صغرای امام زمان علیه السلام و در محدوده نزدیک به اینکه پس از اون مثلا آخرین امام در پرده غیبت قرار می‌گیره و جامعه حتی از درک حضور فیزیکی امام هم محروم میشه، از این جهت که شاید به اصطلاح در این غیبت و در نبودن امام بلکه به یک درک و به اصطلاح شناخت بیشتری نسبت به امام برسه، گرچه که ظرفیت تحمل امام رو هم دیگه جامعه از دست داده. این که شما میفرمایید که جناب آقای دکتر طباطبایی این بحث عسکریه این مطرح بوده و اینکه ائمه ما رو در یک محدوده نظامی نگه می‌داشتن، یکی از مهمترین دلایلش این بوده که به اصطلاح رفتارها، کردار امام و رفت و آمدهای امام مورد بررسی قرار بگیره و هر نوع ارتباطی ولو به صورت اندک پیگیری میشد و این وضعیتی که خب حالا نهایتا منجر شد به شهادت بسیاری از شیعیان. اما روی دیگه‌ای که به این مسئله و روی کرده دیگه‌ای که میشه به این مسئله داشت، قلت شیعیان و کمی اونها بود و کمی شیعه هم شاید یکی از دلایل مهمش این بوده و باشه که در جامعه اینقدر از به اصطلاح تعابیر و تبلیغات علیه ائمه و شیعیان استفاده میشد، که این ناآشنا بودن و نشناختن خودش یکی از دلایل مهم کمبود شیعیان در اون زمان حساب میشد. این که امام شیعیان رو بتونن در یک محدوده نظامی محصور بکنن و کسی با اون در ارتباط نباشه، هم نشانه ظلم حکومت و دولته، ولی از طرف دیگه نشانه کمبود و اقل بودن شیعیان هم هست، یعنی
بله،
تعداد کم اونها. حالا این تعداد کم همونطور که عرض کردم خدمتتون از کجا ناشی شده؟ بخشیش از بین بردن شیعیان و نابود کردنش، بخشش هم به دلیل این بوده که شیعه زایش نداشته و این عدم زایش یکی از مهمترین دلایلش دلایل معرفتی بوده. این دلایل معرفتی و عدم شناختی رو امام در نظر میگیرن و این زیارت رو به دلیل همین عدم شناخت مردم و به اصطلاح افرادی که حالا شیعه نیستن بیان میکنن، بلکه از این راهکار و با این راهکار بتونن بست شیعه داشته باشن.
بله.
در خود ضمن روایت هم و به اصطلاح حالا به نوعی زیارت هم، امام علیه السلام سعی میکنن به مهمترین ویژگی های جامعه امام محور اشاره بکنن و اون رو به اصطلاح به نوعی نشون بدن. در درجه اول مهمترین نشونه و شاخصه جامعه امام محور این هستش که به سمت هدایت میره و هدایت پذیره. هدایت یعنی روشنی، یعنی یک به اصطلاح کمال وجودی، و اون چیزی که تاریخ لااقل نشون میده اینه که در زمان کل ائمه ما تا زمان غیبت صغرا این سیر کمالی در جوامع با حکومت ائمه دیده نمیشد، یعنی سیر نزولی داشت بدون اینکه سیر صعودی داشته باشه. اون بحث هدایتی که ائمه به عهده داشتن، بحث دیگرش ارتباطیه که حاکم جامعه و اون کسی که تولیت جامعه رو به عهده داره باید با خدا داشته باشه، که این بحث رو ما در زیارت مکررن میبینیم که به عنوان یکی از شاخصه های مهم ائمه ذکر میشه و امام علیه السلام در این زیارت این رو تلنگر میدن به مردم زمان خودشون و مردمی که بعد از اون این زیارت رو میخونن، که کسی که میخواد امام باشه، حاکم باشه، متولی جامعه باشه، مهمترین ویژگیش اینه که با خداوند در راه ارتباط باشه و اعمال اون مورد رضایت پروردگار باشه. در بندهایی و در قسمتهایی از این زیارت ترغیب شده شیعیان رو به دوست داشتن ائمه و دشمنی دشمنان ائمه و مخالفان ائمه. این هم به نوعی در مضمون روایت یک نوع ترغیبه. امام علیه السلام از این بندها استفاده میکنن برای اینکه تلنگر بزنن به شیعیانشون که اگر دوست دار امام هستین یک نکته ای رو ازش غفلت نکنید، و اون نکته اینه که نشستن، آرام بودن، ثبات، سکون دلیل بر دوستی ائمه نیست. کسی که دوست دار ائمه هست موالی موالاتش، یعنی دوست دوستدارانش و دشمن دشمنانشه، و این هیچ وقت در یک شیعه ای که فقط قلباً به امام علاقه داره ایجاد نمیشه، مگر اینکه این محبت به دوستان و دشمنی در دشمنان رو در خودش ایجاد بکنه، به اون دافعه و جاذبه برسه. و بنابراین کسی که فقط ادعای صرف داره بر دوست داشتن، و گاهی این دوست داشتن رو همونطور که شما فرمودید به حد قلوب میرسونه، فقط با یک علقه نمیتونه خودش رو موالی و شیعه امام بدونه. یعنی این رو میخوام عرض کنم که در مضمون زیارت ما ترغیب حرکت‌های سیاسی رو هم حتی میبینیم به صورت خیلی خاموش.
بسیار عالی. همونطور که در متن خود زیارت هست که اهل بیت به عنوان سیاست العباد، سیاست مدارترین بندگان خدا ذکر شدن که انشالله به این فرازها جناب استاد بهرام نسب اشاره خواهند کرد. خدمت شما هستیم جناب استاد بهرام نسب در این گام پایانی برنامه.
عرض کنم که حالا وقت محدود هست و متاسفانه فرصت زیادی نشد که به فرازها بپردازیم، اما من حالا تو این وقت محدود به چند فراز اشاره میکنم و نکتهش رو بیان میکنم. بله، در ابتدای زیارت جامع کبیره میخوانیم که السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، یعنی سلام بر شما ای خاندان پیامبری. نکتهی که در این عبارت هست این هستش که نفرمودند که السلام علیکم یا اهل بیت نبی.
بله،
یعنی سلام بر شما ای اهل بیت پیامبر، فرمودن سلام بر شما ای خاندان پیامبری،
خاندان رسالت، خاندان نبوت.
بله، این وصف نبوت که در این سلام وجود داره اشاره به این داره که همه شما اون ویژگی های برتری که پیامبر داشته شما دارید. شما رسالت نداشتید، به پیامبری نرسید، اما شما خاندان پیامبری هستید.
موضع رساله هم همینطوره. بله، موضع رسالت هستید.
بله،
رسالت.
بله، همینطور. یا در تعبیر دیگری دارد که و جعل صلواتنا علیکم و ما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیه لنا و کفاره لذنوبنا. اهل بیت علیهم السلام، همه اونها نه فقط پیامبر اکرم، در واقع رحمتون للعالمین هستند. اگر پیامبر اکرم به طور مشخص رحمتن للعالمین معرفی شده در اسلام توسط خدای متعال، ائمه علیهم السلام هم جلوه‌ای از همین رحمتن للعالمین بودن هستند. اگر خدای متعال گناهان مردم رو میپوشونه و لباس رحمت بر اونها میپوشونه، به واسطه اهل بیت علیهم السلام هست. لذا در روایات داریم که در روز قیامت یه خیلی کثیری از بندگان خدا رو اهل بیت علیهم السلام دستگیری میکنند، یعنی شفاعت میکنند و اونها رو واسطه میشن برای رفتنشون به بهشت. در دنیا هم به برکت حضور نورانی اهل بیت علیهم السلام هستش که گناهان بندگان بخشیده میشه.
بله.
لذا در روایت داریم که امام باقر علیه السلام فرمود که محبت به ما اهل بیت حسنات رو چند برابر میکنه و گناهان رو پاک میکنه، یعنی نفس محبت به اهل بیت علیهم السلام.
بله.
پس اهل بیت علیهم السلام در همین دنیا هم واسطه بخشش گناهان هستند.
تشکر میکنم از شما جناب استاد بهرام نسب از اینکه فرصت خودتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتین. سپاسگزاریم و با شما در همین جا خداحافظی میکنیم. از شما هم سپاسگزاریم ترکار خانم دکتر تبریزی زاده و ممنونیم از اینکه به استودیوی رادیو گفتگو تشریف آوردید. دست توسل و تشفع به سوی بارگاه مقدس امام هادی دراز میکنیم و عرض سلام میکنیم که السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن محمد ایها الهادی النقی یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. از شما عزیزان شرمنده که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردین سپاسگزاریم و با شما هم خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. التماس دعا.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
تازه میزنی اما دم نمیزنم، شهر رو بی شونه تو دیگه قدم نمیزنم، بغض تلخ رفتن تو تا ابد وا نمیشه، مثل تو یه زخم دل خواه دیگه پیدا نمیشه، از سرم خیال تو چرا بیرون نمیاد، یخ زده عشق تو چشم، آخ چرا بارون نمیاد، بغض تلخه رفتن تو تا ابد وا نمیشه، مثل تو یه زخم دل خواه دیگه پیدا نمیشه، نمیاد نه نمیاد دیگه، بارو نمیاد دیگه، عطر نفسات از این خیابون نمیاد، زخم رفتنت مثل گلوله‌ای تو سینمه، جز خیال تو فقط مرگ که تو کمینمه. خنده تو بردار و برو، بیا جای مشتمو ببین رو دیوارا برو، ته این ترانه ها میخوام صدامو گم کنم، عطرت از سرم بره، خاطره هامو گم کنم، نمیاد نه نمیاد دیگه، بارو نمیاد دیگه، عطر نفسات از این خیابون نمیاد، یکی از گذشته ها میگه بارو نمیاد، من کبیرم ای خدا دیگه بارو نمیاد.
شب شما بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی. امیدواریم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید.